伤可能。
روزنامه ها در دستش بود و سر چهار راه نزدیک حرم روزنامه می فروخت. خوشحال بود که گاهی با آقا حرفی می زند. هر وقت چراغ سرخ می شد، گوشه ای استاد می شد و لبخندی به حرم می زد و باز مشغول کار می شد. با آقا قول داده بود خوب درس بخواند و وقتی شغل خوبی پیدا کرد برای خادمی آقا ثبت نام کند. آخر، امام رضا همه زندگی او بود. امام رضا علیه السلام می فرمایند هر کس بروی برادر مؤمنش لبخند بزند خداوند برایش یک ثواب می نویسد و کسی که خدا برایش ثوابی بنویسد عذابش نمی کند. دوستان عزیز، امروز هم همراه شما خوبان سری میزنیم به کتاب طب و رضا علیه السلام. کسی که میخواهد ناخونهایش نترکد و زرد نشود و اطراف ناخونهایش سالم بماند، ناخونهایش را هر پنج شنبه یک بار بگیرد و این کار را بر روز دیگری نگذارد. هر کس میخواهد در زمستان به بیماری زکام دچار نشود و سرما نخورد، هر روز سه لقمه غذای عسل میل نماید. زمان به سرعت گذشت و ما به پایان برنامه رسیدیم. دوستان، از امام هشتم علیه السلام برای همه شما شنوندگان خوب برنامه سلامت و سعادت را خواست داریم. با گوش سپردن به صلوات خاصه امام رضا علیه السلام از شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على
خدایا
علی ابن مو
سلام و درود فرست بر علی ابن موسر رضا، آن امام پسندیده پرهیزگار پاکیزه، آن دلیل و حجت و راه نمای تو بر هر کس از زندگان که روی زمینند. و بر همه مردگان که زیر زمین آرمیده اند، آن شهید راست گفتار و راست کردار، درودی بسیار بالنده و فزاینده. درودی پاکیزه و پیوسته. درودی متصل و پی در پی، همانند بهترین درودهایی که بر یکی از محبان و دوستانت می‌فرستی.
ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، صبح جمعه تان بخیر. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری همراه شما عزیزان باشم. فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط نظام ستمشاهی را خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. عزیزان شنونده، همانگونه که در جریان قرار گرفتید، امروز مراسم های مختلفی به مناسبت 22 بهمن، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، در سراسر شهرهای جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه، البته با رعایت پروتکل های بهداشتی. در مشهد مقدس هم این مراسم قرار است که به صورت موتوری و ماشینی برگزار شود. دعوت میکنم به مشروع خبرها توجه فرمایید. سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به مناسبت 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت انقلاب و مردم ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده و تلاش کردند تا باری را از دوش مردم افغانستان بردارند. بهادر امینیان، سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در یک پیام ویدیویی گفت 43 سال پیش در چنین روزهایی مردم غیرتمند ایران علیه ظلم و ستم و دخالت خارجی ها و پایمال شدن حقوق انسانی و اسلامی و همچنین هویت ملیشان بپا خواستند و جریانی را تحت رهبری امام خمینی رحمت الله علیه براه انداختند که به یک حرکت تاریخی ملی و مذهبی تبدیل شد و هویت جدیدی را برای مردم ایران تعریف کرد. وی افزود که در 43 سال گذشته بیگانگان و دشمنان انقلاب و مردم دسیسه های زیادی را علیه این کشور طراحی کردند، از جنگ، تحریم، فشارهای اقتصادی، توطئه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و تروریستی، ولی خوشبختانه جریان خروشنده مردم تحت رهبری امام خمینی و بعد هم تحت رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی موفق شد که توطئه‌های مختلفی را خونسا کند و خودشان را به عنوان یک جریان توفنده‌ای تأثیرگذار در منطقه و جهان تعریف کند. امینیان تاکید کرد که خوشحالم که این انقلاب و مردم ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده و تلاش کردند که باری را از دوش مردم مظلوم افغانستان بردارند. امروز هم مردم ایران مردم افغانستان را برادر، دوست و همراه خود می دانند و تلاش می کنند مشکلات را با هم دیگر حل کنند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اظهار داشت شعار جمهوری اسلامی ایجاد یک منطقه قوی و قدرتمند است که همه مردم و کشورها بتوانند در آن توسعه، رفاه و پیشرفت داشته باشند و همه بتوانند از این شرایط منتفع بشوند. وی عنوان کرد که امیدواریم در شرایط سخت کنونی شرایط همگرایی منطقوی و این هدف برای مردم افغانستان محقق شود. همچنین معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که تهران با ارائه کمک‌های بشردوستانه، اقتصادی و خدمات کنسولی در کنار مردم افغانستان خواهد بود. سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت غربی‌ها با خروج از افغانستان می‌خواستند وانمود کنند که در نبود آنها اغتشاش و خشونت بر این کشور حاکم خواهد شد. مرتضوی همچنین ارسال ده‌ها تن کمک بشردوستانه، ارائه و تسهیل خدمات کنسولی و تسهیل گفتگو بین گروه‌های افغانستانی را از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در افغانستان برشمرد. این مقام ایرانی همچنین تصریح کرد برخی رسانه‌ها با دروغ و تهمت سعی در ایجاد اختلاف بین دو کشور دوست، برادر، همزبان و همفرهنگ ایران و افغانستان دارند اما موفق نشدند. معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل سیاست ایران را جلوگیری از هر گونه آشوب و درگیری در افغانستان دانست و افزود جمهوری اسلامی ایران به صورت جدی در برابر هر تلاشی برای شروع جنگ در افغانستان می ایستد. محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات نیز در بیانیه‌ای به مناسبت 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت ناگفته پیداست که امنیت، صلح و ثبات منطقوی با مناسبات دوستانه، نزدیک و راهبردی کشورهای همسایه بدون حضور بیگانگان تحقق خواهد یافت. در بخش از این پیام آمده است که هر از گاه رسانه‌ها و دشمنان ایران و افغانستان همدلی مردم دو کشور را نشانه گرفته و به بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا بر روابط دو ملت با حیله‌ها و دسیسه‌های ساختگی خدشه وارد نمایند. اما اکنون پس از سالها مردم مسلمان دو کشور دریافتند که این دسیسه ها نفعی برای دو ملت نداشته و منافع آن نصیب دشمنان آنان شده است. وی در این پیام همچنین حضور مهاجران افغانستانی در ایران و زندگی در کنار ایرانیان را به عنوان یکی از نمونه های کم نظیر همدلی همیشه فرصتی ارزنده در جهت توسعه مناسبات فرهنگی و اجتماعی بین دو ملت دانسته است. صدیقی فر در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است که کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات بر مبنای پیوندهای عمیق دو ملت و روابط مستمر آنان و با توجه به ضرورت خدمت رسانی به برادران و خواهران حوزه غرب افغانستان و مردم شریف هرات تأسیس شده و همواره در طول این سالها همت خود را بر ارائه خدمات شایسته به مردم این بخش و کمک به ایجاد ارتباط قوی و سالم بین دو طرف مرز مشترک معطوف داشته است. صدر اعظم پاکستان با اظهار این که به قدرت رسیدن طالبان باید به عنوان فرصتی برای صلح منطقه دیده شود گفت که اکنون برای نخستین بار فرصت احیای صلح در افغانستان به وجود آمده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان اعلام کرد که پکن و اسلام آباد درباره همکاری برای تامین صلح و رفاه در افغانستان اجماع دارند. وی تصریح کرد به قدرت رسیدن طالبان باید به عنوان فرصتی برای دستیابی به صلح منطقوی دیده شود. صدر اعظم پاکستان در گفتگو با CGTN افسود که افغانستان به دلیل توقیف دارایی‌هایش و توقف کمک‌های خارجی با یک بحران انسانی مواجه است. عمران خان در ادامه اظهار داشت پاکستان، چین و سایر کشورهای اروپایی توافق دارند که به نوعی دوستی و یا مخالفت با دولت طالبان باید کنار گذاشته شود و تنها چیزی که باید در ذهن باشد زندگی 40 میلیون افغان است که نیمی از آنها در یک موقعیت بسیار دشوار از ناامنی غذایی قرار دارند. صدر اعظم پاکستان پیش از این در نشست عالی دولت این کشور با تاکید بر تعامل جهان با افغانستان گفته بود که اسلام آباد برای جلوگیری از بحران انسانی از افغانستان حمایت همه‌جانبه می‌کند. بر اساس بیانیه دفتر صدارت عظمای پاکستان، عمران خان همچنین با اظهار اینکه جدایی از افغانستان برای جهان زیان‌آور خواهد بود، خواستار تعامل دیگر کشورهای جهان با دولت طالبان شده بود. خانواده یک استاد دانشگاه غزنی و مسئولین محلی از کشته شدن یک استاد دانشکده شرعیات دانشگاه غزنی بعد از 2 ماه اختطاف خبر می‌دهند. اقارب سید آصف هاشمی، یک استاد دانشگاه غزنی، اظهار داشتند و بعد از 2 ماه اختطاف از شهر غزنی کشته شده است و جسد آن را نیروهای طالبان کشف و تسلیم خانواده‌اش کردند. به گفته اقارب وی، این استاد 2 ماه قبل از داخل شهر غزنی به دست افراد مسلح روبوده شده بودند. در همین حال سید اسحاق، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت غزنی، نیز قتل این استاد را تایید کرده، افسود که تلاش‌ها برای شناسایی و مجازات قاتلان وی جریان دارد. به گفته وی، جسد این شخص را نیروهای استخبارات از مرکز غزنی کشف کردند. گفتنی است که معراج الدین وقار، رئیس دانشگاه خصوصی سلطان محمود غزنوی، نیز چند ماه قبل به دست افراد مسلح روبوده شده بود و سپس به قتل رسیده بود. سپاس از توجه و همراهیتون. با اولین بخش اخبار صبحگاهی وقت شما بخیر.
صبح جمعه است دوستان عزیز و ارجمند، و دعایی که در این روز و در صبح جمعه وارد شده از معصومین علیهم السلام دعای ندبه می باشه. با هم مشنویم و دل می سپاریم به این دعای زیبا به امید فرج آقا امام زمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك و بعض اتخذته لنفسك خليلا و سألك لسان صدق في الآخرين فأجبته و جعلت ذلك عليا و بعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مغره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثغلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وخففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولا فعلي مولا اللهم وال من والا وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وصاير الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبغ بغرابة في رحم ولا بصابغة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت على عداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مغته مجتمعة على قطيعة رحمه و اقصاء ولده الا القلیل مما وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وصبي من صبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعليه صلى الله عليهما وآلهما فليبك الباكو وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتضرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشغاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمرضى أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلا أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء و وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمام يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهدين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن القطارفة الأنجبين يا ابن العطائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماغمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاغبة يا ابن الأنجم الظاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والضاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واغترابا من العلي الاعلى ليت شعري اين استقرت بك النوى بل اي ارض تغلك مثرى ابرضوى او غيرها ام ذي طوى عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي ان تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي انت من مغيب لم يخل منا بنفسي انت من نازح ما نزه عنا بنفسي انت أمنية شائغ يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأتي معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغادي كوان راوحك فنغر رأينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وابرت العطاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتففت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجوده واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ومع بعده یا ارحم الراحمین.
از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی همچنان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزكاة و لم یخش الا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگری از این مجموعه با شما عزیزان همراه هستیم. در برنامه‌های گذشته گفتیم که کارکرد اصلی و دائمی مسجد کارکرد عبادی و معنوی آن است. علت نامگذاری آن به مسجد نیز از آن رو است که جایگاه سجده و تواضع در برابر خداوند است. سجده اوج بندگی و نشان کمال عبودیت است. انسان با نماز خواندن و ارتباط با خدا احساس آرامش روحی می کند و نیازهای روحی خود برطرف می سازد. روانشناسان در این زمینه می گن که انسان گاهی یک نوع آشفتگی و ناهماهنگی در احساساتش پیدا میشه که ناشی از آشفتگی روحی است. این گونه افراد احتیاجات روحی و روانی دارند که برآورده نشده است. یکی از این نیازهای روحی همین ارتباط با خداست. هنگامی که این ارتباط برقرار و به این حاجت فطری و تکوینی پاسخ داده شود، انسان به اطمینان خاص میرسد. بر این پایه انسان بنا به فطرت خیش مسجد را دوست می‌دارد و در آنجا احساس آرامش می‌کند. از همین رو پیشوایان دینی در سخنان خیش از مسجد به عنوان آشیانه و پناهگاه مؤمن یاد می‌کند. پناهگاهی که انسان در آنجا از دغدغه و اضطراب فاصله می‌گیرد و به آرامش و سکون دست پیدا می‌کند. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به مسلمانان سفارش میکند که به هنگام رویارویی با مشکلات و اندوهای دنیوی به نماز و مسجد پناه ببرند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز با توجه به این نکته ظریف که مجروحین جبهه ها جهت شفا یافتند و درمان فوری علاوه بر مداوای متداول به نوع آرامش روحی و روانی و فضای معنوی نیازمند می باشند، مسجد را به عنوان بهترین درمانگاه و استراحتگاه مجروحین سربازان مسلمان تعیین و تجهیز نمود. ولی از نگاه دیگران نیاز به حضور در مسجد امروزه بیش از هر زمان دیگر جهت درمان بیماری‌های روحی و روانی احساس می‌شود. با توجه به وجود بحران‌های اجتماعی متعدد، فراگیر شدن درگیری زندگی انسان با ابزارهای ماشینی که سازگاری کمتری با روح و روان انسان دارد، باعث گردیده است که کارکرد غیر مستقیم و در عین حال بسیار مؤثر و کارساز مسجد در درمان انسان گسترده‌تر شود. مسجد به عنوان بهترین مکان جهت انجام عبادت فردی و جمعی، چه به صورت دعا و نیایش، چه به صورت ادای فرایض جمعی میتونه از بروز بسیار از ناهنجاری ها و بیماری های روحی و روانی حتی جسمی پیشگیری نماید و بیماران را که دچار این نوع بیماری شده نیز درمان نماید. دکتر الکسس کارل، زیستشناس معروف فرانسوی، در کتاب نیایش درباره نقش دعا و نیایش در درمان بیماران اقسم میگه که آثار درمانی نیایش که در تمام زمانها توجه مردم را به خود جلب نموده فراوان است، به طوری که اشفا یافتنهایی که با تضرع و توسل به خدا و اولیای خدا نصیب شده است سخن زیاد به میان آمده است. لذا هنگامی که دعا و نیایش بهترین دارو برای درمان بسیاری از دردها و بیماریها است، پس باید به دنبال مکانی باشیم که موجبات تسریع در اجابت دعا را فراهم آورد، که در این میان مسجد والاترین و برترین مکان می باشد، چرا که مساجد خانه های خدا بر روی زمین می باشد. خب دوستان و عزیزان خوب شنونده، در بخش معرفی مساجد مهم جهان به مسجد امام حسن عسکری علیه السلام در قم یا مسجد امام که از قدیمی ترین مساجد قم است میپردازیم. بر اساس برخی روایات احمد ابن اسحاق اشعری در قرن سوم هجری قمری با دریافت دستور از امام حسن عسکری علیه السلام، نواده پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مأمور به ساخت مسجد در نزدیکی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها می شود. او پس از دریافت هزینه ساخت از ایشان، آن را در کنار رودخانه قم و نزدیک مرقد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بنا میکند. البته علاوه بر اقدام احمد ابن اسحاق اشعری قومی برای تأسیس این مسجد، مطالب دیگری هم در کتب متعدد جهت نشان دادن قداست مسجد امام حسن عسکری علیه السلام آمده است. از آن جمله میتوان به بیان علامه مجلسی رحمت الله علیه در تذکرة الائمه اشاره کرد که این نکته را یادآور شده است. در سفری که لشکر اسلام در زمان خلیفه سوم عثمان برای جهاد با کفار در حدود سال 32 هجری قمری به ایران آمد، امام حسن مجتبی علیه السلام به همراه حضرت امام حسین علیه السلام همراه این لشکر بودند که در زمان مراجعت از طبرستان و هنگامی که به قم رسیدند، در محلی که مکان فعلی مسجد است اقامه نماز فرمودند. مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به دلیل نوع ساخت و گستردگی فضا و شبستانها و همچنین به خاطر منطقی که در آن واقع شده از بناهای منحصر به فرد اسلامی است و همین امر باعث شده تا در هر دوره از تاریخ شاهد اتفاقات و وقایع بزرگی باشد. این وقایع از پناهگاهی برای افراد بی خانمان و در راه مانده گرفته تا مرکزی برای تعیین امور حکومتی و از برگزاری 4 نماز جماعت همزمان گرفته تا مرکز بحث و درس‌های حوزوی بوده است. در سفرنامه ژان تاورنیه، جهانگرد فرانسوی قرن 17 میلادی، آمده است که چیزی که در قم خیلی قابل ملاحظه است، مسجد خیلی بزرگ است که ایرانیان احترام زیادی برای آن قائل هستند. وی پس از این به نوع معماری و ساختار مسجد پرداخته و از اتفاقات یاد میکند که در این مسجد مشاهده نموده است و مینویسد:
درب بزرگ مسجد در یک میدان طولانی باز می شود که در آنجا یک کاروانسرا و دکاکین بسیار ساخته شده است که در ظاهر شکوه و جلوه دارد. یکی از اضلاع آن با دیوار کوتاه بسته شده است که از فراز آن رودخانه و سواحل آن پیداست. در حیات اول هنگام دخول در طرف چپ اتاقهای کوچکی دیده می شود. اشخاصی که باید هر روز از موقوفات مسجد جهت خیرات غذا بخورند در آن اتاقها جمع شده و بعد از صرف غذا متفرق می شوند. البته آنچه که در بیش از 11 قرن پیش به همت احمد ابن اسحاق تأسیس شد بسیار کوچکتر از ساختمان فعلی مسجد بود. این مسجد که در 22 آذر 1355 شمسی برابر با 1976 میلادی در فهرست آثار ملی ایران به شماره 1312 به ثبت رسیده است، بارها در جریان بازسازی، مرمت و توسعه قرار گرفته است. قدیمی ترین بخش این مسجد ایوان جنوبیش است که به سال 1129 هجری قمری برابر با 1716 میلادی بنا گردیده است. این ایوان قدیمی با 14 متر ارتفاع در اواخر دوره صفوی به دست مهد علیا مادر شاه سلیمان صفوی بنا شده است. این ایوان با تزئینات مقرنس، گجبوری، کاشیکاری و کتیبه قرآنی مزین شده است. در دوران فتحعلی‌شاه قاجار مسجد امام حسن عسکری علیه السلام بر اثر سیلی که در شهر قم جاری شد متحمل صدمات شد که منجر به تعمیر و بازسازی دوباره آن گردید. در دوره ناصرالدین شاه در جهت غربی مسجد شبستان و زیرزمین بزرگ بنا گردید. آخرین مرمت و بازسازی و توسعه مربوط به همین سالهای اخیر است، آنجا که مرحوم آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی تصمیم به این امر مهم گرفت. ایشان با خرید برخی املاک اطراف مسجد و تهیه طرح و نقشه جامع زمینه توسعه بنای جدید مسجد را فراهم آورد. پس از فوت آیت الله گلپایگانی کلنگ احداث این بنا به دست آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی به زمین زده شد تا اینکه در سال 1394 هجری شمسی مطابق به 2015 میلادی این مسجد مجدداً بازگشایی گردد. جالب است که این مسجد به گونه بازسازی شده است که بنای قدیم و بنای جدید با یک دیگر سازگاری داشته و یک نمای واحد را نشان می‌دهد. شبستان اصلی این مسجد با مساحت 2900 متر در طبقه همکف قرار داشته که گنجایش 1900 نمازگزار را دارد. همچنین این شبستان از یک نیم طبقه با 700 متر مساحت و گنجایش 450 نمازگزار نیز برخوردار می باشد. جالب است بدانید که با توجه به وسعت شبستان، ستونهای داخل شبستان طراحی شده که به نحوی مطلوب امام و مأمون و خطیب و مخاطب براحتی با هم ارتباط برقرار کنند. همچنین در آخرین بازسازی ساختمان 7 طبقه به آن اضافه شده که 2 طبقهش به کتابخانه و 5 طبقه دیگر آن به بخش اداری و تأسیسات مسجد اختصاص دارد. همچنین طبقه تحتانی شبستان‌های جدید به کارهای فرهنگی مانند برگزاری نمایشگاه کتاب و غیره اختصاص دارد. خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با تشکر از حضور شما و از سپاسگزاری از علاقمندی شما نسبت به برنامه میعادگاه عاشقان به پایان یک دیگر از برنامه‌های میعادگاه عاشقان رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا با.